أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب به حول قوه الهی ادامه خطبه رو از فقره 11 آغاز میکنیم. بحث خطبه احتیاج به تمرکز بیش از جلسات تمرینیمون داره. من برای اینکه یک آمادگی بیشتری نسبت به این مباحث ایجاد بشه مقدمه رو ذکر میکنم و یک فشرده ای رو هم از درسای قبلی، فشرده کلی از درسای قبلی رو عرض بکنم تا راحت تر بتونیم خطبه رو با سرعت جلو بریم. ببینید، ما نیازمند، همونطور که در فقره 28 عرض کردم دیروز که هست و میرسیم بهش، دیانت ما، ارتباط صحیح ما با خداوند که ضامن سعادت ماست، معلول شناخت صحیح از خداست. اگر یک کسی بخواد یک رشد حقیقی انسانی داشته باشه، عمرش تلف نشده باشه، دچار خسران نشه، این باید یک رابطه صحیح و مؤثر با خداوند تبارک و تعالی داشته باشه. و اگر بخواد یک رابطه صحیح و مؤثر داشته باشه، در درجه اول باید بدونه که کسی که میخواد باش ارتباط داشته باشه کی هست. صحت و قدرت در ارتباط معلول شناخته. من چطور میتونم یک رابطه صحیح پیدا بکنم؟ چگونه میتونم یک رابطه صحیح با خدا پیدا بکنم؟ یک رابطه مؤثر با خدا پیدا بکنم؟ در حالی که اول بشناسمش، یعنی بدونم اون کیه، چگونه باید این رابطه تعظیم بشه، چگونه باید بهش نگاه بکنم، چگونه باید بهش فکر بکنم، چگونه باید باش رفتار بکنم، چگونه باید بهش محبت بکنم. روی نادانی من بگم تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت، خدا به بزرگواری میپذیره. اما اگه کسی خودشو جاهل نگه داره، میتونه آگاهی خوب پیدا بکنه اما خودشو جاهل نگه داره، بعد روی جهلش بگه که تو کجایی تا شوم من چاکرت، این خوب نیست، ممدوح نیست، این خداشناسی ضعیفه. حتی حیوانات هم اینجوری شناخت ندارن نسبت به خدا. شناختی حیوانات دارن خیلی قوی تر از این شناخت ها هستش. بنابراین ما باید به یک شناخت صحیح برسیم اگر میخواییم رابطمون قدرتمند باشه. هر چقدر معرفت، شناخت ما، معرفت ما از حق تعالی صحیح تر، دقیق تر باشه، ارتباط ما آسانتر و قدرتمندتر خواهد بود. سریعتر، آسانتر و قدرتمندتر خواهد بود. برای همین هم معصومین علیهم السلام تأکید زیادی روی معرفت صحیح دارند. خداوند تبارک و تعالی تأکید زیادی روی معرفت صحیح داره. امام رضا علیه السلام خطبه به این جذابی، به این مفصلی، به این خوبی رو داره. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه، شما ببینید چه خطبه زیبایی دارن. حضرت زهرا سلام الله علیها در مسجد مدینه اول چه توصیفات زیبایی از حق تعالی دارن. و معصومین علیهم السلام همه همین گونه هستند. چرا این گونه فرمودن؟ که ما بتونیم یه رابطه خوب پیدا بکنیم. خدایی که من بد میبینمش، خدایی که ضعیف میبینمش، نمیتونم باش رابطه خوب پیدا بکنم. لذا حضرت میفرماید لا دیانت الا بعد معرفت. دیانتی نیست مگر بعد از شناخت. اول انسان باید شناخت پیدا بکنه، بعد دیانت دقیق و صحیحی داشته باشه، ارتباط صحیحی داشته باشه. وقتی نگاه غلطه، رفتار، رابطه هم غلط از کار در میاد. باید نگاه درست باشه. در مورد مسائل دیگه هم همینطور هستش. ما وقتی در مورد همدیگه اشتباه فکر میکنیم، اشتباه رفتار میکنیم و اشتباه ارتباط برقرار میکنیم. اما هر چقدر شناخت دقیق تر باشه، رفتار دقیق تر، مؤثر تر و قوی تر خواهد بود و آسان تر و شیرین تر هم خواهد بود. پس ما باید به سمت شناخت صحیح بریم. اگر بخوایم معرفتمون کامل باشه و صحیح و دقیق باشه، باید بدونیم نسبت به خدا باید چگونه فکر بکنیم، به چه چیزهایی فکر بکنیم، که اینو در تمرین‌های صبحمون هست که انشالله دونه دونه میگیم از کلام خود خداوند تبارک و تعالی و معصومین علیهم السلام. و باید بدونیم چه چیزهایی رو نباید فکر بکنیم، اینم خیلی مهمه. چه حریم‌هایی رو نباید نزدیکش بشیم، کجاها نباید بریم، چگونه نباید فکر بکنیم. پس ما این دوتا وظیفه رو داریم در مورد حق تعالی، در مورد محبوب ما، در مورد معشوقمون، در مورد غایتمون چگونه فکر بکنیم که خوبه، مؤثره، سازنده است، و چگونه فکر نکنیم، چه فکرهایی رو نباید کرد که اگه اون فکرها بیاد رابطه خراب میشه، مختل میشه، کندی ایجاد میشه، توقف ایجاد میشه، خدای نکرده عقبگرد. شما اگر تاریخ رو در مورد مکتبهایی که در مورد خداوند تبارک و تعالی هست، چه در تاریخ اسلامی، چه در مسیحیت، چه در یهودیت، چه مکاتبی که اصلا خدا رو انکار کردن، خدا رو انکار کردن، اون خدا نیست و به دشمنی با خدا پرداختن، میبینید که منشأ بسیاری از اینها اطلاعات غلط هست. ما در گروه های اسلامی کسایی داریم که خدا رو جسم میدونن. از این 73 فرقه که در اسلام فرمود امت من بعد از من به 73 فرقه تقسیم میشن، خیلی از فرقه ها آدم میبینه در بعضی از فرقه ها هست که اینها اصلا برای خدا جسمیت قائلن، چیزهایی رو قائل هستن که قرآن اصلا قبول نداره، معصوم قبول نداره اینها رو در مورد خدا. ولی اینها چون مبنای صحیحی نداشتن، ذهنشون رفته به این سمت. حالا چرا ذهن میره به این سمت هم توضیح میدم. در مسیحیت همینطور شما میبینید این مشکل هست، فکر صحیح در مورد خداوند تبارک و تعالی، و در مکاتب دیگه هم همینطور. اون مذاهبی هم که ضد خدا عمل کردن، شما اگر ریشه یابی کنید میبینید که طرفدارای خدا تصاویر غلطی از خدا، تصاویر بدی از خدا ارائه کردن و خواستن دفاع بکنن، یه خدای خیلی بدی رو معرفی کردن که اونهایی که وقتی تعقل میکردن میدن این خدا پذیرفتنی نیست، برابر این به جنگش برخواستن، نهضت درست شده علیه خدا. خب ما در خطبه که میخوایم جلو بریم از فقره 11 هم به بعد، برخلاف درسای صبحمون که جنبه ایجابی داره که ما در مورد خدا چه چیزایی رو باید فکر بکنیم، چگونه باید فکر بکنیم، چگونه باید نگاه بکنیم، در این چند فقره که میخوایم بریم جلو تا برسیم به اسماء حق تعالی، احد و ظاهر و متجلی و عرض کنم خدمتون چیزهایی از این قبیل که اسمهایی هستش که باید درست نگاه بشه بهش، چیزهایی بطرح میشه در خطبه که نباید ما این گونه خدا رو ببینیم. ما اینجا به مبنا و معیار احتیاج داریم که هیچ معیار و مبنایی بهتر از خود وجود خداوند تبارک و تعالی و تجلیات او برای ما نیست. اون ظهوراتی که کرده و در عقل ما هم برای ما تجلی کرده به این ظهورات درست. اما انسان یه واهمه داره، قوه واهمه داره، که این قوه واهمه میاد نگاه‌های غلطی رو در مورد خداوند تبارک و تعالی ایجاد میکنه. شیطان هم که هست و فکرهای غلط در مورد خداوند مخصوصاً ایجاد میکنه، چون خود شیطان رو وهم میتونه کار بکنه دیگه، رو عقل ما نمیتونه کار بکنه، حیطه نفوذ شیطان وهمه، میاد در واهمه ما فکرهای غلط، اطلاعات غلطی رو ایجاد میکنه. انسان با این فکرهای غلط و اطلاعات غلط نمیتونه یه خدای محبوب داشته باشه، یه معشوق دیگه نمیتونه داشته باشه، برایش زیر سوال هست. خود شیطان نگاه بکنید در قرآن کریم وقتی که نافرمانی کرد، نگاهش رو نگاه کنید به خداوند، به ما اقویتنی، تو منو گمراه کردی ای خدا، تو منو اغوا کردی، تو فریب دادی منو. ببینید تهمتی که به خدا میزنه شیطان، تو منو اغوا کردی. قوه واهمه ما اگر مسلح ما نباشیم به عقلانیت، به شناختهای دقیق ریاضی و عقلانی، قوه واهمه ما خیلی وقتا از این تجاوزات به خداوند میکنه، تعدی میکنه به خداوند، تجاوز میکنه به خداوند و فکرهای غلط میاندازه. اشتباه میکنیم، شکست میخوریم تو زندگی. اشتباه میکنیم تو کار اقتصادی، شکست میخوریم. اشتباه میکنیم در نظام درونی با قصه ها و گرفتاری ها روبرو میشیم. بعد میگیم آخه این چه خداییه؟ خدایا این چه سیستمی هست؟ این چه نظامی هست که تو خلق کردی؟ نگاه های محدود و غلط داریم نسبت به خلقت، خودمون رو نمیشناسیم، بعد با خدا درگیر میشیم. نمیدونم من زن نیستم، مرد نیستم. ببین نگاه غلط اینجوریه. نمیدونم زن نیستم، مرد نیستم. وقتی میخوام دینداری هم کنم، یه زن یا یه مرد میخواد دینداری کنه. دینداری یه زن و مرد یعنی با لحاظ حیوانیت و جنبه جنسی دینداری درستی از کار در نمیاد. بعدن که توی مسائل حیوانی من و دنیای من آسیب، حادثه، اتفاق میفته با خدا درگیر میشم. نمیدونم که اصلا این من نیستم که با خدا باید درگیر شم. و اونی که داره درگیر میشه و سوال میکنه، اون اصلا حیوانیت منه، خود من نیستم. ولی این خود انقدر ضعیفه چون تغذیه نشده، کاری از دستش بر نمیاد و همون نگاه موهوم رو میپذیره. ببینید یه مثال بزنم. آقای من تقریبا یکی دو سال مونده بود که مکلف بشم، روزه گرفته بودم، ماه رمضان بود، روزه گرفته بودم، رفته بودم توی مسجد. انصافا هم خب تابستون مرداد ماهی بود، خیلی گرم. دیدم یه آقایی حدوداً 50-60 سالش بود، 50-60 ساله، خوابیده بود زیر کولر. اون موقع خب خیلی سال پیش بود، تقریباً 30 سال بود طرفتر، خیلی اون طرفتر 30 سال، 35 سال پیش شاید خوابیده بود زیر، امکان کم بود تو مسجد مثلا پنکه چیزی بود که خنک بود، میومدن مردم تو مسجد میخوابیدن بعد از ظهر که ازره فشار گرما کمتر باشه. میگو ای خدا، همین خوابیده بود به پشت، یه آدم شکم گنده، ای خدا من آب نخورم، نون نخورم، سیگار نکشم، آخه این چیش به تو میرسه؟ چرا انقدر ما رو اذیت میکنی؟ جدی میگفت این رو؟ روزه حل نشده برای این. میگه آخه این بالاخره حالا ما دین رو مجموعه هم پذیرفتیم، تم میدیم بهش، ولی در درون این اصلا نمیتونه با خدا کنار بیاد، چون نگاهش نگاه جنسیه. این فکر میکنه چون حیوانی خودش رو نگاه میکنه، یه حیوان مسلمان، گیر میده به خدا. این نمیدونه که اصلا روزه برای بخش انسانی آمده، یعنی بخش حیوانی باید کنترل بشه، مورد اعتنای خدا نیستش. کدوم بخش مورد اعتنای خداست و مخاطب خداست و خلقت برای اون انجام شده؟ بخش انسانی است، اون فطرت هست، اون نفخه هست. اینو نمیدونه، درگیر میشه. تو حجاب هم خیلی همینجور هستن، در حجاب بانوان ممکن رعایت هم بکنن اما تو دلشون از خدا گله داشته باشه. در احکام ازدواج، در احکام زن و مرد، در ارث، در نمیدونم دیه، در خیلی جاهای دیگه هست که افراد یه دفعه این حکم خداست، این میریزه به هم. من که نمیفهمم. این که میگه من نمیفهمم، این کیه؟ این نفهم کیه؟ این نفهم ناخوده، داره با اون عقل ظاهری خودش، عقل جزئی بین خودش داره برزیابی میکنه. خب واقعا هم نمیفهمه. برای همین معصومین علیه السلام آمدن که به ما یک نگاه بزرگ، یک روح بزرگ، یک معرفت متعالی بدن که ما درست نگاه بکنیم. چون درست نگاه نکردن همه احکامو میریزه به هم، همه احکام میریزه به هم، همه نگاه ها رو میریزه به هم. حتی شما وقتی میخواین سجده کنی براش نمیدونیم چیه این، میخوای رکوع بگیری نمیفهمی این چیه، چرا من باید خم شم؟ مگه این نیاز داره من خم شم؟ مگه این نیاز داره من به سجده بیفتم؟ مگه این نیاز داره من گریه بکنم؟ این خدا چقدر لذت میبره از اینکه من این کارو بکنم؟ برای چی لذت میبره از این کار؟ چون همه نگاهات غلطه، یعنی واقعا یک نگاه نادرست، ارتباط غلط. تدین سطحی و ظاهری. شیطان در ما فکری ایجاد میکنه، دائما خدا رو زیر سوال میبره و میچینه، میچینه دائما، یعنی منطق برات میذاره و تو گیج میشی. آدم هایی که مبنا دستشون نبوده، آدم های بزرگی رو گیج کرده. شما راسل رو نگاه بکنید، یه فیلسوفه، میگه من متدین بودم، مسیحیت رو قبول داشتم، اصلا یه کتاب نوشت چرا مسیحی نیستم. بعد میگه من اعتقاد داشتم به خدا ولی وقتی این سوال برای مطرح شد که اگر هر چیزی رو خدا آفریده پس خدا رو کی آفریده، جواب پیدا نکردم براش و موندم. این سوال سوال مهمیه، اگه کسی بهش جواب نداشته باشه میتونه خیلی ها رو بزنه زمین، خیلی ها رو متوقف بکنه و برگردونه اصلا. اما وقتی نگاه درست هست وقت میفهمیم که اصل سوال غلطه و شیطان سوالهایی رو ایجاد میکنه که چینشش غلطه و مغالطه هست، اما تو فکر میکنی چیه؟ فکر میکنی درسته. صورت رو که نگاه میکنیم درسته دیگه، اگه هر چیزی رو خدا آفریده پس خدا رو کی آفریده؟ مشکل کجاست؟ مشکل هستش که خدایی که قرار کسی بیافریندش اصلا خدا نیست. خدای حقیقی قابل آفرینش نیست. بحثش که قبلا کردیم در اردوی اول با همین سوال، وقتی نگاه غلطه به خدا سوالای غلط هم ایجاد میشه. و این خدای به درد نخوره، یه خدای ضعیفه به درد نخوره که هزار تا ایراد هم بهش وارده. شیطان از این مغالطه ها زیاد در ذهن ما ایجاد میکنه، به خصوص اون جاهایی که به حیوانیت ما قرار فشار بیاد، لطمه وارد بشه. یه موضوع طلاق، یه موضوع مردن یه نفر هست، یه موضوع ورشکستگی اقتصادی هست، یه موضوع مریضی هست، یه موضوع اجتماعی سیاسی هستش، یه مشکلی هست، بالاخره بیماری هست، گرسنگی هست، تشنگی هست، تنهایی هست، یه جایی استراب و ترس وجود داره، اونجا به ما حمله میکنه و اون اصول ما رو میریزه به هم با مطرح کردن مغالطات مختلف تو اون لحظات. پس کو خدا؟ پس چرا دعای من اجابت نشد؟ پس چرا نمیدونم اینجوری شد؟ پس من که چیز بدی نخواستم؟ من که نمیدونم چنین؟ من که چنان؟ همش جزئی بین و ریز بین و میریزه به همه انسان. لذا شناخت های عقلانی ریاضی صرف فوق العاده به درد ما میخوره. شناخت هایی که منطقی است، ریاضی است، چینشش دقیق است، اگر شیطان حمله بکنه نمیتونه به همش بزنه. ببین شیطان هیچ وقت نمیاد شما رو وسوسه بکنه، دو تا پنج تا میشه. چرا؟ چون ریاضی است، منطقی است، قابل تجاوز نیست. هیچ وقت نمیاد به شما وسوسه کنه که جز از کل بزرگتر میشه، اصلا نمیتونه وسوسه بکنه، به هیچ وجه حمله نمیکنه. اونجا جاهای حمله میکنه که ما خلع داریم، اطلاعاتمون دقیق نیست، اطلاعات درستی نداریم. اونجاهایی که اطلاعات ما غلطه، دقیق نیست، میتونه ورود بکنه و ما رو درگیر کنه با خدا، سستمون کنه، شلمون کنه. بنابراین بسیاری از ضعف‌های ما، اگر نگیم همه ضعف‌های ما، معلول شناخت غلط از خداست، معرفت نادرست که اصلا دیگه اسمش معرفت نیست. اما اگه نگاه دقیق شد، اعتقاد راسخ، باور محکم ایجاد شد، می‌بینید که انسان خیلی شیرین با خدا ارتباط برقرار می‌کنه، قدرتمند ارتباط برقرار می‌کنه و خیلی آسان، خیلی آسان. بعد مواظب وسوسه‌های نفسمون باشیم، باید مواظب تصرفات وهمی، تجاوزات وهمی به قوه عقلمون باشیم که دچار بچگی نشیم، دچار سادگی نشیم. شیطنت ها رو ما تأثیر نگذاره، جهل رو ما تأثیر نگذاره. گاهی وقتا جهل هست که ما رو زمین میزنه، جهل هست که در ما کندی حرکت، توقف یا خدای نکرده عقب گرد ایجاد میکنه. گاهی وقتا شیطنت هست، تصرف واهمه است، تصرف شیطان هستش، حمله هست، حمله هایی که میکنه همون که در مورد خودش هم همینجور بود، به ما اغویتنی، تو منو فریب دادی، تو منو اقوا کردی، بنابراین فرافکنی میکنه. ماها بسیاری از موارد در زندگیمون وقتی دچار شکست و مشکلات میشیم، به جای که قبول کنیم که خودمون حماقت کردیم، اشتباه کردیم، با کی دعوا میکنیم؟ با خدا دعوا میکنیم. با ناراحتی هم میریم مسجد، وضو میگیریم، نماز هم میخونیم، سبحان الله هم میگیم که اون منزهه، میگیم سبحان الله منزه اون، بعدم فوشش میدیم، میگیم تو عیب نداری، سبحان الله، سبحان منزه، ولی همه کار خودتی. میخواست خدا رو توصیف کنه، گفت بود به نام خدایی که هر چی میکشیم از دست اوست. پس باید خیلی دقت بکنیم که این ذهن فضولی نکنه، شیطنت نکنه، هرزه نشه ذهن، این طرف اون طرف نره و روی اصول پایبند باشه. اصول ریاضی باید تثبیت بشه تو وجود ما. ما الان طبق یه اصل تجربی و عقلی همه میگیم بدون استثنا میگیم که آقا مرده کاری نداره با ما. چرا نمیتونیم دست بزنیم به مرده؟ چرا نمیتونیم مرده رو بشوییم؟ چرا نمیتونیم پیش مرده بخوابیم؟ چرا میترسیم؟ چرا فکر میکنیم هر لحظه ممکنه یقه ما رو بگیره؟ واهمه کار میکنه. قوه واهمه است. حقیقت نداره. ولی واهمه به تو او رو حقیقی جلوه میده. ترس های زیادی که ماها داریم تو زندگیمون، ترس از تاریکی، ترس از تنهایی، خیلی وقتا ترس از ارتفاع، ترس های دیگه، ترس های بیهوده، برای همین شیطان میتونه حمله از آینده بکنه. چرا؟ یک سره بهتون میگه که اگه اینجوری بشه چی؟ هیچ وقت نمیگه نمیشه. یه خانومی میگه من الان چند وقت فکر میکنم میخوام بمیرم، هر شب فکر میکنم من فردا دیگه میمیرم، نزدیک بمیرم، یه هفته دیگه میمیرم. گفتم چند وقت دچار این فکری؟ گفت چند ساله. گفتم حالا مردی؟ این همه مدت چند سال، این چند تا هفته تو هر هفته فکر کردی میخوای بمیری، حالا مردی واقعا؟ فکر درست بود؟ هیچ وقت نمیشینه فکر بکنه که من شیطان میاد سراغم، افکار پوچی به من تزریق میکنه، تلقین میکنه که من الان چند سال داره به من وعده میده تو این هفته میمیری، اون هفته میمیری، اون هفته میمیری. خب کو؟ هیچ. واهمه رو اگه کنترلش نکنی، اگه مسلح انسان به عقل نشه، عقلانیت خودش رو فعال نکنه و تغذیه نکنه، دائما از این افکار پوچ، بیهوده، وقت تلف کن، عمر تلف کن، خیالهای باطل، یه طرف 5 ساعت تو خیاله، فکرهای کارتونی دائما تو ذهن انسان است. اصلا زندگی کارتونی، عشق کارتونی، انتخاب کارتونی، زندگی کارتونی، طلاق کارتونی، همش همینجوری زندگی ها اینجوری شده. خیلی الان ما داریم تو اجتماع ما زیادن، توهم زده است، طرف خیال زده است، اصلا اصولی، معقول، منطقی زندگی نمیکنه، با متن حقیقت ارتباط نداره، بیشتر این آدم آدم توهم زده ایه. خب این همه عقب موندگی و شکست و آلودگی و ضعف برای ما، برای همین هستش که ما اطاعت شیطان رو میکنیم. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، مگه من از شما عهد نگرفتم که شما شیطان رو عبادت نکنید؟ عهد خدا عهد فطری و درونی است. عقل میگه وهم کارش چیه؟ اشتباه است. الان شما عقلتون بهتون میگه آقا مرده کاری نداره، این تعهد خداست، تعهد درونی خداست، حجت خداست، عقل حجت خداست، نماینده خداست و حجت خداست، پیامبر درونی است. همونطور که پیامبر عقل بیرونی است، عقل به تو میگه مرده کاری نداره، بود این حجت خداست، داره بهت میگه کاری نداره. وقتی اطاعت شیطانو میکنی خودت داری میترسی، خودت از این امری که ترسناک نیست میترسی. سالهای سال باید ترس موهوم زندگی میکنی، سالهای سال، و عابد شیطان هستی، عبادت شیطان رو داری میکنی. پذیرش توهم، پذیرش ترسهای بیمورد، سوء زنهایی که از قبیل حمله های شیطان هستش، سوء زنها، بدبینی ها، بدخیالی ها، حسادت یک نوع توهم زدگی است. حسادت امر حقیقی نیست، یه واقعیت خارجی نداره. اما چقدر انسان ها با این حسادت به جهنم میرن و زندگی خودشون و دیگران رو خراب میکنن و تلخ میکنن. خیلی ما اگه بخوایم این بحث رو شروع کنیم، باز این خودش یه میدانیست، یه دوره خاصی داره برای خودش، که اصلا ما الان فضای اردوی ما این نیست، فضای اردوی ما بحث اخلاقی نیست، مباحث معرفتی و عقیدتی است. ولی این خودش بحث مفصلی است، یه دوره، دو دوره، سه دوره، پنج دوره اردو فقط در مورد تصرفات قوه واهمه. انواع خیال زدگی ها رو آدم مطالعه کنه، زیاد هم هست خیال زدگی ها، و آدم اگه خودش از دست این خیالات نجات نده، تا آخر عمر ضعیف زندگی میکنه، به هیچ وقت به آرامش، به شادی حقیقی نمیرسه. این حضرت زینب سلام الله علیها که بعد از اون همه حادثه میتونه بگه و ما رأیت الا جمیلا. چرا؟ چون اصلا عقل عقیله بنی هاشم بهش میگن، یک پارچه عقل این خانم. لذا ببینید تو بدترین شرایط آرامش داره، زیبا میبینه، قدرتمنده. و ما رو کار عقلانی واقعا براش حساب باز بکنیم، جا باز کنیم، فعالیت عقلانیمون رو زیاد بکنیم و هی تقویت کنیم جنبه های عقلانی خودمون رو. ولی میرسیم به این سوال های خیلی بی خود در مورد خداوند تبارک و تعالی. و این سوال ها حالا ایجاد شدنش یه چیز، غلط بودن یه چیز. ما به ارتباط صحیح با خدا نیاز داریم، معشوقمون باید درست بشناسیمش. اگر باش درست به ارتباط برقرار نکنیم به هدف خلقتمون نائل نمیشیم، سقط میشیم، رابطه خوبی هم نمیتونیم برقرار کنیم وقتی سوالامون غلطه. حالا دقت کنید، شما شادی با خدا زمانی امکان پذیر هست که شما تصور صحیحی از خدا داشته باشید. کی میتونه با خدا شاد شه؟ بشناسدش. بدون این کنارش بودن یعنی شادی مطلق، شادی با خدا. فرمود داوود با من شاد باش و از من لذت ببر. لذت بردن از خدا تابع معرفت صحیحه. وقتی نمیشناسیش نمیتونی از این خدا لذت ببری، بیشتر فراری هستی ازش، مزاحم میدونیش، حوصله‌شو نداری. رعایت دین خدا، احکام خدا، دستورات خداوند برات سخته، برای اینکه با این خدا یه خدایی تو ذهن توست که مخلوق و مصنوع خودته. اون خدایی که مخلوق و مصنوع تو هست، بله این دستوراتش هم آدم نمیتونه خوب اجرا بکنه، ضعیفه، سنگینه براش، شیرین نیست، آسان نیست، سنگینه. تقوا، رعایت تقوای الهی، فقط آدم خدایی رو که خوب میشناسه میتونه ازش تقوای او رو داشته باشه، یعنی مراقب باشه که تو حریمش نره. ترجیح خدا بر غیر، خدایی که حقیقی مادام میشناسدش میتونه ترجیحش بده بر غیر، خدای موهومو نمیتونه ترجیح بده. همه کمالات، همه قشنگی هایی که از معرفت ایجاد میشه، ما باید بدونیم که باطن، اصل و ریشش اون شناخت صحیح است. تمام لذاتی که انسان میبره، تمام بهجت و سروری که در ارتباط با حق تعالی است، مبتنی بر یک معرفت صحیح هستش. کمک گرفتن از خدا، استمداد از خدا، پناه بردن به خدا. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. رب، ملک، اله. اگه انسان این معانی رو خوب بلد نباشه، پناهندگیش هم خوب نیست. باید اول رب و ملک و اله رو بشناسه و با این شناخت به حق تعالی نگاه بکنه تا بتونه پناهنده بشه. بله ما سوره ناس رو داریم، سوره فلق هم داریم، بعد میگیم نه بخت منو بستن، بخت فلانی رو بستن، نمیدونم من نظرم زدن، اینجوری شد، اونجوری شد، من نمیدونم فلان کس فلان کار کرده علیه من. بابا این حرفا چیه؟ آیت الکرسی رو داریم ولی آدمای ضعیفی هستیم، قدرتمند نیستیم. اسمهای اعظم خدا تو این سوره هاست، اگه اینو کسی داشته باشه بخونه صبح بره بیرون. چرا ما نمیتونیم پناهنده بشیم؟ چرا با یه قل اعوذ برب الناس، با یه قل اعوذ برب الفلق، با یه آیت الکرسی به آرامش و شادی نمیرسیم؟ آقا من سوره ناسمو خوندم دیگه، یکی از همین توی مجله مربوط به هواپیمایی نوشته بود که چرخ هواپیما باز نشد. خاطرات یکی از کسایی هست که توی این سفر بود، گفت همه به استراب افتادن. دیدم این گفتن نمیدونم باید چیکار بکنیم، توی کف بریزیم چیکار بکنیم که هواپیما بیاد سر بخوره. گفتم همه استاب دادن جز یه روحانی، نشسته خیلی آروم. گفتم حاج آقا شما چجوری راحتی اینقدر؟ گفت من آیت الکرسی رو خوندم. باور داره آیت الکرسی رو، باور خیلی مهمه، من خوندم باور دارم، تمومه. کسی از این پیرزنای محل یه کسی بهش گفته بود که من خونم خیلی پشه میاد و موریانه میاد اینا، گفت دعای حشرات رو بخون، دعای دارم تو مفاتیح بنویسم حشرات، اسمش هم بلد نیست ولی اعتقاد داره، اون دعای حشرات رو بخون درست میشه. اومدم به کت خدا گفته بودن که یه کت خدایی که دعا می نوشت، این واقعیت داره، من میشناسم این کت خدا رو، شاید منظور من 40 سال پیشه. گفت این خیلی ساس میاد تو خونمون، هممون اذیت کرده. گفت بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، برو ای ساس، برو ای ساس. همین هم شده بود. همین رب ناس کار میکنه. آقا رب منه، صاحب منه، کار میکنه. ولی ما نه، ما این چیزا هم شنیدیم، بلدیم، مطالعه هم کردیم، اما نمیتونیم یه آیت الکرسی قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق بخونیم، چون رب رو نمیشناسیم، اعتماد بهش نکردیم، بابا می ضعیفیم. بهترین اسلحه ها رو داریم، نمیتونیم ازش استفاده کنیم. بهترین اسلحه ها رو داریم، نمیتونیم. مثل زنگ تحمیلی شد، بچهای ما اسلحه کم داشتن، اونا بهترین اسلحه ها رو داشتن، مدرن ترین اسلحه ها، آخرین اسلحه ها رو داشتن. بسیجی ما آفتابه میگرفت طرف اونا، اونا اسلحهشون میخوان زمین تسلیم میشدن. اون با رب آفتابه رو میگیره، با ربی که میشناسه، با معرفتی که داره آفتابه رو میگیره طرف دشمن، دشمن خل سلاح میشه. آقا من هزار تا این صحنه ها به خدا دیدم تو جبهه. در فلفج مقدماتی فرمانده ما میگفتش که یعنی چند تا تیر خورده و دست و پاش اینها به شهید عزیزی که بعدا مفقود شد، بدن جنازه‌اش اومد شهید محمد زنگنه، گفت محمد من یه اسلحه چیزی میخوام، اسلحه‌ام داغون شده. خب اسلحه میخوای؟ رفت توی خط، دو تا عراقی رو با اسلحه‌هاشون گردنشون رو گرفت، این لباساشون رو، اونا اسلحه دستشون بودا، این کشید رو زمین، گفت این اسلحه، دست خالی. تو عملیات آزادسازی مهران من خودم اینو با چشم خودم دیدم، من خیلی از این کرامات دیدم، از این چیزهایی که از رزمنده ها. یه آقای شاید 35 سالش بود، یه تکبیر بلند گفت. ما در زمان در سیر امیرالمومنین علیه السلام خوندیم که به حضرت گفتن چرا این سرباز دشمن زخم نخورده اما مرده، حضرت فرمود تا من تکبیر گفتم مرد. اینجا ما با چشم خودمون دیدیم این آقا یه تکبیر بلند گفت، همه خل سلاح شدن، اصلاشون انداختن، یه خطی بود، جایی بود که یه تعدادی عراقی بودن، یه تکبیر او گفت همه اصلاح ریختن دستشون بودن بالا. با یه تکبیر خلع سلاح میکنه، اعتقاد داره و کارم میکنه، درستم هست. خب حالا با توجه به این مقدمه شروع میکنیم فقره 11 رو. فقط جهل الله من استوصفه، وقد تعداه من اجتمله، وقد اخطأه من اکتنه. فقط یعنی حتما، تحقیقا اینجوریست که او جاهل است، کسی که میخواد خدا رو توصیف بکنه این جاهله، نمیشناسه خدا رو، جهل داره به خدا که میخواد خدا رو توصیف بکنه، و تجاوز کرده به خداوند، به حقوق خدا، به وظایف بندگیش، کسی که میخواد خدا رو احاطه بکنه، احاطه به خدا پیدا بکنه. وقد اخطأه من اکتنه، به خطا رفته کسی که میخواد ذات حق تعالی رو بهش احاطه پیدا کنه و بشناسه ذات بی نهایت رو. خب چیزای دیگه هم داریم، 6 تا گزینه هم توی فقره 12 داریم. توصیف رو اول بگیم. در مورد خداوند گفتیم خداوند وجود مطلقه، وجود مطلق. به محض اینکه گفتیم او وجود مطلق است، بی نهایته، یعنی حد نداره، کرانه نداره، تا کجا نداره. وقتی بی نهایت شد، وجود مطلق بی نهایت شد، خارج از او موجودی متصور نیست. لم یلد، لم یلد یعنی چی؟ وقتی موجودی مطلق شد، بی نهایت شد، رابطه تولیدی برقرار نمی کنه، زایمان نداره، چون زایمان زمانی صورت می گیره که یه موجود محدود داشته باشیم بخواد از خودش چیزی رو چیکار کنه؟ خارج بکنه. وقتی همه جا و همه چیز خودشه، جایی برای غیر نداره، احده، احد رو توضیح دادیم دیگه، وقتی احد هست، خب هر چی که از خدا صادر بشه در واقع تجلیات چیه؟ ظهورات خودشه، تجلیات خودشه، همه چی با خداست، اصلا خارج از خدا معنا نداره. این واهمه ماست که میگیم خدا یه گوشه‌ای توی این عالم هست، تو اون بالای هفت آسمون یه جای خدا هست، بقیه مخلوقات خدا هستن، نه به معنای ظهورات خدا و تجلیات خدا. اینا دقیقاً غیریت ایجاد میکنیم، این خدا، اینم غیر خدا. یه تصور غلطه که متاسفانه خیلی ها همین رو سر ما میخوام بکنن، که ما یه خدا داریم یه غیر خدا داریم. آقا هرچی هست یکیه، یه نفره، یه خداست با همه ظهورات و تجلیاتش. شما مشکلت این که بگی خدا یه خدا داریم که همه چیز خودشه، این هستش که میگی آقا سنگ خداست، پس چوب خداست، حیوانات خدا هن، ستاره ها خدا هن. که اینو جواب دادیم تو خطبه اول، در دوره اول مفصل توضیح دادیم که خصوصیات مرتبه ربطی به ذات نداره، ربطی به وجود نداره، خصوصیات مرتبه است. مثل اقیانوس، اقیانوس وقتی موج ایجاد میکنه، یه سونامی میاد مثلا با یه ارتفاع 30 متر، خصوصیات داره. وقتی این ارتفاع 15 متر یه خاصیت داره، وقتی 30 متره یه خاصیت داره، آثار خاص خودشو داره، صداش، قرشش، قدرت تخریبیش، هیچ کدوم به اقیانوس ربطی نداره. اینا چی هستن؟ خصوصیات مرتبه است. صوت توضیح دادیم براتون، صوت یه امر واحده، اما مخرج جیم، مخرج الف، مخرج ب، خصوصیات الف با ب با جیم فرق میکنه. اینا هیچ کدوم به صوت ربط نداره، بلکه به چی ربط داره؟ به این ربط داره که این صوت میخوره به مخارج دهان، زبان، لب، دهان، انواع صوت ها رو ایجاد میکنه. بله، وقتی ظهور پیدا میکنه، ظهور محدود، ویژگی های خاص خودش رو داره. مرتبه است، مربوط به مرتبه است، مرتبه تجلی و ظهوره، مربوط به اصل حقیقت نیست. صوت آقا خصوصیات جیم رو داره؟ نه. صوت خصوصیات الف و ب رو داره؟ نه. انرژی همینطوره، انرژی که هنوز هیچ کس نمیدونه چیه، هیچ کس نمیدونه انرژی چیه. نیرو یعنی چی؟ نیرو، قوه، انرژی یعنی چی؟ بشر الان در عالم فیزیک فقط با ظهوراتش سر و کار داره. میگه ما میدونیم یه قوه تو این عالم هست که گاهی وقتا به صورت گرما ظهور میکنه. خب وقتی گرما هست خصوصیات گرمایی داره. گاهی وقتا حرکتی هست، جنبشیه، انرژی جنبشیه. انواع و اقسام انرژی ها، اینها هیچ کدوم خصوصیات مربوط به انرژی نیست. انرژی ظهوراتی داره که وقتی پیدا میشه این ظهورات، قالب که میگیره، قالب اینجوری میشه. قالب اینجوریست. قالب گرمایی داره، قالب کششی داره، قالب جنبشی داره، مکانیکی داره. مشکلشون این هستش که تا میگی این قوه واهمه است، اعتراضاتی که خیلی از علما میکنن همینه، چون قوه واهمه‌شون غلبه کرده بهشون. پس شما میگی سگ خداست، چوب خداست، آجر خداست، درخت خداست. آقا حرف شما رو قبول میکنیم، خدا نیست. این چوب، سنگ، درخت خدا نیست. خدا کجاست؟ آسمون هم که خدا نیست، درسته. دوم آسمون، دوم چی؟ بله. آسمون سوم چی؟ بله. آسمون هفتم چی؟ خدا کجاست؟ یه گوشه ای هست، کجاست؟ یه خدای محدود، یه خدای ضعیف محدود. وقتی محدود شد هزار تا آسیب این خدا میبینه، تجزیه میشه. این خدا، خدای محدود تجزیه میشه، ضعیفه. حالا میرسیم دونه دونه رو امام رضا علیه السلام باز میکنه برای ما. پس این که قرآن میگه عینما تولوا فثم وجه الله، هر جا میری چهره خود خداست، چهره خداست، ظهور خداست، جلوه خداست. عینما تکونو یدرککم الموت، هر جا باشید مرگ شما رو میگیره، هر جا باشید ما احاطه داریم به شما. نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم. ان الله یحول بین المرء و قلبه، این آیات قرآنه بابا. خدا از شخص به خود شخص نزدیکتره. این خدا، خدایی که از همه جا حضور داره، اشیا همه ظهورات خدا هستن. اینا فرمایش معصومه ها، هیچ کدوم این چیزی که من گفتم از خودم نگفتم، این فرمایش معصومه، یا در روایت داریم یا در آیات. اشیا تجلیات خدا هستن، ظهورات خدا هستن، خصوصیات خودشون هم دارن. خصوصیات یک شی، خصوصیات ظهوری یک شی به خود شی انتساب داده نمیشه. الان من دارم حرف میزنم با شما، یه کسی هستم، یه ذاتی هستم، تجلی کردم به کلام، برای شما دارم حرف میزنم. من کلام هستم یا نیستم؟ خصوصیات کلامم؟ نه. صدام بمه، صدام خوبه، صدام بده، صدام ضعیفه، من اینم؟ نه، این تجلی منه، جلوه منه، یه ظهور از من هستش. شما نمیتونید بگید آی شجاعی بمه، آی شجاعی زیره، نمیتونید برای این یکی از تجلیات من صوت منه، صوتم خصوصیات خاص خودشو داره. خب این خدا قابل وصف نیست چون بی نهایته. وقتی بی نهایت شد گفتیم توصیف برای چه موجودی امکان پذیر هست؟ موجودی که بشه بهش احاطه پیدا کرد، یه نحوه احاطه پیدا کرد بگیم خب حالا این خصوصیتاش اینجوری هستش. وقتی شما موجود نامحدودی دارید، ظهور نامحدود داره، اصلا موجود نامحدوده، شما چجوری میتونید احاطه بهش پیدا بکنید که بخواید توصیفش بکنید؟ والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.